اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. به برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 11 جوزای سال 1398 هجری خورشیدی است. با امید این که هفته خوش را شروع کرده باشید آغاز میکنیم به این برنامه نیم ساعته ما. خواست از همه توجه کنید به خبرها. در اثر گلوله‌باری در ایالت ویرجینیای ایالات متحده 11 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شد. این حادثه زمانی رخ داد که کارمند خشمگین شاروالی شهر ویرجینیا بیچ ایالت ویرجینیا پس از چاشت روز جمعه به وقت محل به سوی سایر کارمندان این اداره به گلوله‌باری آغاز کرد. فرد مهاجم پس از این گلوله‌باری کشته شد. تا کنون معلوم نیست که آیا مهاجم خودکشی کرده و یا در اثر درگیری با پلیس کشته شد. پلیس شهر سیاحتی ویرجینیا بیچ گفت که تا کنون انگیزه این گلوله‌باری روشن نبوده و تحقیقات در این مورد ادامه دارد. دانشگاه آمریکایی افغانستان گزارش روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر ناپدید بودن میلیون‌ها دلار پول کمک به این دانشگاه را رد کرد. روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه در گزارش گفت که 63 میلیون دلار پول کمک‌های حکومت ایالات متحده به دانشگاه آمریکایی افغانستان ناپدید می‌باشد و مفتشین نتوانستند صورت حساب مصرف این پول کمک‌های حکومت ایالات متحده را به این دانشگاه پیدا کنند. اما دانشگاه آمریکایی افغانستان روز جمعه با نشر اعلامیه در صفحه فیسبوک خود این گزارش روزنامه نیویورک تایمز را نادرست و گمراه کننده خواند. در این اعلامیه آمده که دانشگاه آمریکایی افغانستان حساب تمام پولهای کمک شده از سوی اداره توسعه بین المللی ایالات متحده و وزارتهای خارجه و دفاع ایالات متحده را در گزارش‌های ماهانه، سه ماه و سالانه به این نهادها داده است. این اعلامیه همچنین دانشگاه آمریکایی افغانستان را مهمترین و نمایانترین میراث توسعه ایالات متحده در افغانستان خوانده است. اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد میگوید که ایران به توافقنامه هسته‌ای پایبند باقی مانده است. این اداره روز جمعه با نشر گزارش سمای خود گفت که ایران شرایط اصلی این توافقنامه به شمول موضوعات بسیار حساس چون محدودیت بر میزان ذخیره یورانیم غنی شده و میزان غنیسازی یورانیم را مراعات کرده است. اخیراً با افزایش تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، ایران تهدید کرده که در واکنش به تعزیرات اقتصادی آمریکا به شرایط توافقنامه هسته‌ای در آینده پایبند باقی نخواهد ماند. ایران در سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان چون ایالات متحده، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه و آلمان توافقنامه هسته‌ای امضا کرد. بر بنیاد این توافقنامه قرار بود تعزیرات اقتصادی بین المللی در بدل محدود ساختن برنامه هسته ایران برداشته شود. اما ایالات متحده در سال گذشته میلادی از این توافقنامه بیرون شد و تعزیرات اقتصادی بر ایران را دوباره وضع کرد. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی میگوید که اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی به دنبال مقابله با تهدیدها و همکاری برای آینده کشورهای اسلامی و عربی می باشد. این اجلاس روز جمعه در شهر مکه آغاز شد و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز برای اشتراک در این اجلاس به عربستان سعودی رفته است. پادشاه عربستان سعودی پیش از آغاز اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در اجلاس اضطراری کشورهای عربی گفت که برنامه هسته‌ای و انکشاف میزایل ایران برای امنیت منطقه و جهان یک خطر می باشد. جان بالتون مشاور امنیت ملی قصر سفید می گوید که ایالات متحده خواستار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. آقای بالتون در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی تلگراف گفت که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا منجر به تقویت ناتو و ارج گذاشتن به نتایج همه‌پرسی است که بریتانیا در سال 2016 برگزار کرد. مشاور امنیت ملی قصر سفید افزود که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر اساس نتایج این همه‌پرسی درس برای همه در مورد پیروزی دموکراسی خواهد بود. اختلافات حکومت و پارلمان بریتانیا در مورد این خروج سبب شده تا ضرب الاجل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا کنون چندین بار به تعویق بیفتد. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
خطر نابودی قصر شاه امان الله غزنی را تهدید می کند. فعالان فرهنگی در غزنی انتقاد دارند که در این سالها هیچ توجهی به این آبده تاریخی نشده و بخشی از این قصر در نتیجه حوادث طبیعی و انسانی آسیب دیده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی میپذیرد که قصر شاه امان الله آسیب‌های جدی دیده، اما بودجه برای مرمت آن وجود ندارد. شرح بیشتر از همکارم محمد آصف حسینی.
عمارت کوچک زرد رنگ با معماری کهن در کنار شاهراه کابل قندهار از مربوطات بازار ولسوالی مقر غزنی که مربوط به عصر شاه امان الله گفته می شود، این روزها جای برای یک قطعه اردوی ملی افغانستان گردیده است. و گفته فرهنگیان غزنی، این ساختمان در عصر شاه امان الله ساخته شده و معمولا شاه زمانی که از کابل به سوی قندهار سفر می نمود روزها و هفته ها در این عمارت می ماند و با سران قبایل و خوانین مناطق اطراف آن بازدید و جلسه می کرد. از اینجاست که نمارت به قصر امانی غزنی مسمى شده است. غلام محمد زیاروان، پژوهشگر در حوزه تاریخ و فرهنگ، در مورد اهمیت تاریخی و کاربرد هنرهای معماری این قصر به صدای آمریکا گفت:
در خود در زمان کابل که جرمنی هم خواهد کرده بود، آسان بود که یک بخش از این ساختمان گرافیتی ساختمانی معماری را اینجا به اصطلاح برای مردم عرضه کنه. این ساختمان دو منزله هست. این دو منزله ساختمان در چهار طرف خود پایه‌ها داره، نقاشی‌ها داره. در طرف راست خود یک گراش موتر در منزل اول داره که یک خاص به اصطلاح یک استفاره مهمانخانه صورت میگیره. او پیشنهاد وسیع به قسمت داشت که بخواد پایه‌ها تازه پیدا کنه، با اصطلاح باختهای داشته باشه، باغی داشته باشه.
اما سالهاست قصر یاد شده به صورت معیاری مرمت نگردیده. تأثیرات منفی حوادث طبیعی و ویرانه های چندین دهه جنگ در بخش های از آن به زخم ناسوری میماند که پایه های آن را به لرزه انداخته و بیم ویرانی آن را ایجاب نموده است. وحیدالله جمعزاده از فعالان فرهنگی غزنی و باشنده ولسوالی مقر غزنی بیان داشت که برخی گروه های تندره و بارها تلاش برای تخریب این قصر نموده و از سوی دیگر بی توجهی های حکومت افغانستان در این سالها سبب شده که بخش های از این قصر تاریخی آسیب ببیند.
ځینې برخی ورانه شوی دی، کلکینی و دروازې مات شوی دی، تر څنګ په داخل کې چتونه هم رالویدلې دي، ځینې لرګي لمنځه وړل دي، ځینې خلګو جنې وړل دي، او همدارنګه ځینې برخی سوځېدلې هم دي چې هغه دی مرمۍ په لکه دی لري. دا ویل کېږي چې په زیاتره وخت زموږ د تاریخ او کلتور منانو څو ځله هڅه کړې و چې همدغه معنی بشپړ ډول لمنځه یوسي، خو
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی تخریب بخش های از این آبده تاریخی را میپذیرند و نگران فروپاشی بیشتر آن در آینده ها هستند. محبوب الله رحمانی، معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی، بیان داشت که بررسی های تکنیکی این قصر توسط انجینران مسلکی اداره فرهنگ افغانستان صورت گرفته و در پلان ترمیم آبده های سال 1398 شامل گردیده است. آقای رحمانی با ابراز ناامیدی گفت که با تمامی تلاش ها در این راستا تا حالا موفق به گرفتن بودجه برای مرمت این آبده تاریخی نگردیدند.
و آبده قابل نگرانی است که باید هر چیز زودتر ترمیم شود و از تخریب بیشتر جلوگیری شود. که ما در این قسمت تقریبا دو سال است جریان داره تلاش های ما و سروی و برآورد پروژه که کارهای ابتدایی پروژه در بر میگیره تکمیل شده و تماما پروژه سازی پروژه که تعلق به ما میگرفت تکمیل کردیم. برای منظوری و منظوری بودجهش به مرکز ارسال کردیم. شامل پلان 98 هم شده، متاسفانه تا فعلا بودجهش منظور نشده.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، نیز به اداره های مسئول دستور داده که به مناسبت 100 سالگرد استقلال افغانستان تمامی آبده های مربوط به دوره امانی را در کابل و ولایات مرمت و آماده نمایش نمایند. اما ظاهراً دیده می شود که برای ترمیم قصر فراموش شده شاه امان الله در غزنی برنامه روی دست حکومت نیست. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
علی دلیری، عضو هیئت مدیره فدراسیون سازمان‌های پناهندگان افغان در اروپا، موفق به دریافت مدال سلطنتی از کشور پادشاهی هلند گردید. به خاطر معلومات بیشتر از کارکرد آقای دلیری و خدماتی که نهاد آقای دلیری برای مهاجرین و اطفال انجام میده، من سحر عظیمی مصاحبه داشتم با علی دلیری که توجه شما را به آن جلب میکنم.
مدالی که به ما تعلق گرفته به حساب هالندی نامزی است، ریدر اند اورد فان اوران ناسو، که این مدال به اصطلاح مدال قهرمانی هست که در دو قسمت داده میشه. یکی در قسمت مسائل نظامی هست که در مواقع جنگ ها به قهرمان های جنگ ها داده میشه، و یکی در مسائل کسانی که کارهای عام المنفعه میکنن، که ما از این جمله کارهای عام المنفعه بودیم که اینا لطف کردن و این مدال به ما دادن.
سازمانی که شما در او فعالیت میکنین به چی قسمت کار میکنه و بیشتر فعالیت ها شما متمرکز به چی موارد هست؟
عرض کنم سازمانی که ما کار میکنیم به نام کمیته همبستگی افغانستان هلند هست، که یک کمیته هست برای بازسازی افغانستان کار میکنیم ما، که تا کنون تونستیم که یک مکتب بسازیم، به چندین مکتب کمک کنیم با میز و چوکی و کامپیوتر، و همینطور ارتباط برقرار کردیم بین مکاتب افغانستان و هلند از طریق نامه که بچه‌ها به هم دیگر بنویسن، و همینطور باز خود کمیته همبستگی افغانستان هلند عضو فدراسیون هست، که در هلند ما یک فدراسیونی داریم به نام فرفون، یعنی فدراسیون پناهندگان افغان در هلند، و همینطور ما عضو فارو هم هستیم که فدراسیون اروپایی است، که باز در قالب این فدراسیون اروپایی که هست، من خودم به حساب من رئیس کمیسیون فدراسیون که قسمت پناهندگان افغان در اروپا هستم، که در اون رابطه ما پناهندهایی که مشکل دارم اینا کمک و همیاری میکنن.
جناب آقای دلیری، شما یا تا به حال از طریق حکومت افغانستان هم برنامه مشترک پیش بردن یا امکانش به وجود نیامده، یا اصلا شما میخواین مستقلانه عمل کنین در قسمت پناهجویان و اینکه چگونه بین شاگردای دو کشور ارتباط برقرار کنین؟
والله طوری که شما میفهمین یک کم کار کردن با دولت افغانستان یک کم سخته به نظر من، به خاطر از اینکه دولت تا کنون ثبات پیدا نکرده. همینطور مثلا راجب ساخت مکتب که بود، ما مجبور بودیم با دولت هماهنگ باشیم، به خاطر از اینکه مثلا وزارت تعلیم و تربیه خود از یک پلانای داره برای ساخت مکتب، باید طبق پلانای از اون ما به اون مناطقی که اونا هم صلاح میبینن مکتب بسازه. و به حساب به این مکتبی که ما به آخری به هرات ساختم، بسیار ما دچار مشکل شدیم، در حالی که مکتوب رسمی از طریق ریاست معارف هرات هم به ما آمده بود که ما باید بریم به کابل برای امضا کردن پروتکل ساخت مکتب، و ما رفتم به کابل بسیار اذیت شدیم، که بسیار کارهای به اصطلاح کاغذبازی بسیار زیاده. ولی خوب همکاری که قسم همکاری راجع به پناهندگان ما هیچ همکاری نداشتیم، و راجع به می ساخت مکتب به خاطر از اینکه باید هماهنگی باشه با دولت، ما اگه کوشش کردیم کمی هماهنگی بکنیم مناطقی که اونا هم صلاح میبینن و ما هم دیدیم که واقعا ضرورت هست مکتب بسازیم، و از طرف مکتب که باز میسازیم ما به دولت میدیم و دولت معاش معلمین از اون تامین میکنه.
یعنی شما ساخت و ساز مکاتب با شما است، بعد از اون شما میسپارین او مکان به دست وزارت معارف افغانستان؟
کاملا کاملا.
در قسمتی که شما خدمات برای مهاجرین افغانی که در هلند به سر میبرن، میشه بیشتر در مورد خدمات شما راجع به مسئله صحبت کنیم و ای که این خدمات شامل به چی برنامه هایی میشن و چگونه مهاجرین تازه وارد به شما باید مراجعه کنن در هلند؟
مهاجرین تازه وارد خب معمولا اینا کمتر مراجعه میکنن، معمولا مهاجرین به ما مراجعه میکنن که اینا دچار مشکل شدن و میگردن ای برابر ما پیدا میکنن. مثلا کارهایی که ما میکنیم، خب مهاجرین کمک میکنیم که مهاجرین که از کمپ ها خارج شدن و به اصطلاح به مو پروسی پناهندگی از اینا بسته شده و اینا جایی ندارن که شب بخوابن، پول جیبی ندارن که به اصطلاح زندگی روزمره خوب پیش ببرن، باز ما اینا با ما مراجعه میکنن، ما با مؤسسات دیگه که در ارتباط هستیم و اینا کمک میکنن که یک سرپناه پیدا کنن. و هفته ما اینایی که اینا همراه وکیل هایی که ما در ارتباط هستیم و همراه مؤسسات دیگه که یک وکیل های هم هستن که رضاکارانه با ما کار میکنن، اینا باز کمک و همیاری میکنن، همون پروسه پناهندگی از مهاجرت دو مرتبه باز میکنن و همراه به اصطلاح وزارت هماهنگی میکنن که اینا دو مرتبه اینترویو بشن که جواب بگیرن.
و برمیگردیم دوباره سر مدال سلطنتی که شما از کشور شاهی هالند به دست آوردین. قبل از شما آقای دلری این مدال به اگر اطلاعاتی دارین به کیها اعطا میشده و فکر میکنین در قسمت فعالیت‌های کاری شما در آینده چقدر میتونه این مدال از منظر کاری به شما کمک کنه تا بتونین به مهاجرین و اطفال بیشتر که در افغانستان هستن، مهاجرین که در اروپا هست، شما کمک بیشتر کنین؟
کل مدال تا اون جایی که من یا همکار بهتر بگم همکارم در کمیته همبستگی افغانستان هالند اسکان هم نگاه کردن، تحقیق کردن، تا کنون کدام پناهنده دیگه یا پناهنده افغان این مدال نگرفته. و بازی مدال که هست چی کمک میکنه حقیقتا در این رابطه ما دقیقا فکر نکردیم. خب معمولا تاثیر داره، بخوای نخوای تأثیری داره، چون وقتی که یه آدم یک مدال میگیره به اصطلاح از نظر خود دولت کشور شایی حالا یک صاحب یک احترام میشه. خب طبیعی هست که وقتی که به مقامات دولتی و دفاتر دولتی وقتی که مراجعه میکنه و یک نامه چیزی منویسه باید باز به یک دید دیگه نگاه میکنن و یک کم جدیتر میگیرن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ایالات متحده امریکا به مکزیکو 10 روز وقت داده است از ورود مهاجرین غیرقانونی به سوی شمال کشور و سرحدات جنوبی ایالات متحده جلوگیری کند. در غیر آن بر تمام اموال تجارتی این کشور که به امریکا صادر می شود تعرفه 5% را وضع خواهد کرد. مایکل بومن گزارش در این مورد دارد که شرح بیشتر آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
اداره ترامپ در حال به تجدید مساعی خود برای آوردن تغییرات در سیستم مهاجرت این کشور اقدام می‌ورزد که سرازیر شدن مهاجرین و پناهندگان سیاسی از امریکای مرکزی از طریق مرزهای مکزیکو به اوجش رسیده است. یکی از اقداماتی که حکومت ایالات متحده جهت توقف سیل مهاجران اتخاذ کرده است، آوردن فشار بر مکزیکو است که تهدید کرده است هرگاه این کشور از عبور مهاجرین از طریق خاک خود اقدام نکند، تعرفه 5% را بر تمام اموال تجارتی صادراتی این کشور به ایالات متحده وضع خواهد کرد. اما توافق روی اصلاحات لازمه در قانون مهاجرت به سبب اختلافات بین دو حزب در این کشور بعید به نظر می رسد. به خصوص حالا که اعلان در مورد پرسنل قصر سفید صورت گرفته است و شخصی که میانه خوب با مهاجرت ندارد در اینجا مسئول ساخته شده است. اداره ترامپ می گوید که در ماه‌های اخیر میزان سرازیر شدن مهاجرین به مرز ایالات متحده به بلندترین حد خود یعنی 100,000 در ماه رسیده است و سال مالی در اکتبر گذشته تا حال به یک رقم بسیار درشت بلند رفته است. کارلا پرووست آمر گزمه سرحدی می گوید
As of April 30th, we apprehended 460,294 people on the southern border.
از 3 آوریل تا حال ما نزدیک به 500,000 از مردم را در سرحدات جنوبی دستگیر کردیم. نیمی از این افراد همراه با خود اطفال را نیز آورده بودند. با آنها به طور واضح گفته شده است هرگاه با خود طفلی را بیاورند در این صورت رهاییشان حتمی است.
رئیس جمهور ترامپ برای مقابله با این سیل از مهاجران پلانی را طرح کرده است و دشواری های را در معیارهای پناهندگی سیاسی اعمال داشته است تا از آمدن بیشتر افراد جلوگیری شده بتواند.
Legitimate asylum seekers are being displaced by those lodging frivolous
کسانی که به طور مشروع خواهان پناهندگی سیاسی اند جای آنها را ادعا کنندگان کاذب گرفته است.
ترامپ در این حال می خواهد به اعمار دیوار سرحدی پرداخته و سیستمی را به اساس اهلیت در مهاجرت به میان بیاورد تا بتواند اشخاص ماهر را در میان تازه واردین جذب کند. اما این کار مورد توجه دموکرات ها قرار نمی گیرد. نانسی پلوسی رهبر اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا میگوید
اهلیت یک کلمه مغرورانه است. آیا کسانی که به اساس پیوند خانوادگی به ایالات متحده نمیآیند اهلیت ندارند؟
کاتلین رایس دموکرات از کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان میگوید
ترامپ دیوار سرحدی را میپسندد تا به خودخواهیش بیفزاید، اما این کار به جوامع سرحدی ما برای ابد ضربه میزند.
ترامپ میگوید
دموکرات ها پروپوزینگ اوپن بوردرز لوور ویجز اند فرانکلی
دموکرات ها خواهان سرحدات بازند، میخواهند معاشات کم باشد و قاطعانه میخواهند حاکمیت قانون موجود نباشد.
ترامپ در تمام گردهمایی های طرفدارانش نسبت به مردمانی که تازه به امریکا میاد میگوید
کشور ما دیگر پر شده است، ما دیگر نمیخواهیم مردم به کشور ما بیایند.
رئیس جمهور امریکا در این اواخرین کوچینیلی را به حیث مسئول مهاجرت در قصر سفید مقرر کرده است که وظیفه هماهنگی را به او داده است. و در این اواخر گفته است که پلیس باید بتواند هر کسی را که روی سرک می‌بیند از حالت مهاجرت او بپرسد. الن کومارک از بروکنز انستیتوت میگوید
کوچنلی در مورد مهاجرت خیلی سختگیر است. او در این بخش هم نظر رئیس جمهور است.
دموکرات ها از نظر سختگیرانه و محافظه‌کارانه کوچنلی خوششان نمی آید. موجودیت او سبب خواهد شد که هیچ گونه هماهنگی در مورد آوردن اصلاحات در مهاجرت در امریکا به وجود نیاید، چون او جلوی چنین مسعی را خواهد گرفت. در حال حاضر کدام هم نظری بین دو حزب در مورد مهاجرت به چشم نمی خورد. الن کومارک از بروکنز انستیتوت می گوید
I'd say the chances are less than zero if that's possible. We need the wall. What makes it so tough is that it has become
من می گویم که چانس آن در حال حاضر صفر است. موضوع مهاجرت مسئله مفکوروی شده و دو حزب را از همدیگر مجزا می سازد. ترامپ به این فکر است که مهاجرت آمریکا را تخریب می کند، در حالی که تعداد دیگری مهاجرت را برای اعمار آمریکا حتمی می دانند.
قوانینی که اختلاف برانگیز باشد در سالی که انتخابات در پیش روست چانس تصویب را نخواهد داشت. در حالی که کمپاین برای انتخابات 2020 ریاست جمهوری همین اکنون رو به افزایش می رود، امکانات برای انجام دادن عمل در مورد مهاجرت روز تا روز کم و کمتر می گردد.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
مسلمانان ساکن در ایالت آلاسکای آمریکا تقریباً 20 ساعت در روز روزه می‌گیرند. یوسف رندی خبرنگار صدای آمریکا که سفری به ایالت آلاسکا داشت در این گزارش تلاش کرد تا دریابد که این افراد چگونه خود را با روزهای دراز ماه رمضان وفق می‌دهند. برگردان گزارش را از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
در این ایام سال آفتاب در ایالت آلاسکا زودتر طلوع کرده و دیرتر غروب می‌کند. روزهای دراز و نسبتاً گرم در ایام رمضان برای خانواده‌های مثل فامیل صدیق محمد چالش برانگیز میباشد.
روزه گرفتن در آلاسکا شگفت‌انگیز میباشد. تقریباً ساعت 4 صبح آفتاب طلوع میکند و نزدیکی‌های نیمه شب غروب. اما تقریباً از ساعت 4 صبح تا 12 شب روزه میگیریم. در تمام عمرم هیچگاه بیش از 12 ساعت روزه نگرفتم.
سیرینا مادر محمد میگوید که روزه گرفتن در آلاسکا ساده تر از ایام رمضان در گرمای غرب آفریقا است.
هوا اینجا سرد است، لذا می توانیم حتی بدون سحری روزه بگیریم. اصلا احساس گرسنگی نمی کنم، اما در گانا به خاطر حرارت هوا علاقمند می باشید تا روزتان را بشکنید. از زمانی که در آلاسکا روزه می گیرم درباره دراز بودن روز هیچگاهی نگران نبودم.
برخی از مسلمین ساکن در آلاسکا ایام رمضان را در مطابقت با ساعت روز در مکه قیاس کرده و روزه می گیرند. اوتور چودری که در مرکز اسلامی فیربانکس نماز می خواند ایام رمضان را بر اساس درازی روزهای مکه روزه می گیرد.
در تابستان روزها تا 31 ساعت دراز می باشد. در دسامبر روزها تا 3 ساعت بیشتر نمی باشند. روحانیون به ما گفتند که یک زون معیاری را تعقیب کنیم. ما به اساس ایام روز در مکه خود وفق دادیم که یک مکان مقدس برای مسلمین است. ما از ساعت 4 صبح تا تقریبا 7 شام روزه میگیریم، بعدن افطار میکنیم و همه کار روزمره ماست. مثل افراد دیگه 5 وقت هم نماز میخونیم.
همسر آقای چادری میگوید که ماه رمضان در ایالت آلاسکا تفاوت از ایام رمضان در بنگلادش ندارد.
هر آن کاری را که در بنگلادش انجام میدادیم اینجا هم میکنیم. سحری از خواب برخواسته و نان میخوریم، تمام روز را روزه داریم و در اجتماعات وقت سپری کرده و دوباره به خانه برمیگردیم. تنها چیزی که پشتش دق میشویم وطنم بنگلادش و موجودیت مسلمانان زیاد در محله میباشد.
اما برخی مسلمانان مانند حسیب علی که از سودان به آلاسکا آمده است میگویند نمیتوان ایام روزه را در سودان با آلاسکا مقایسه کرد، اما هر آنچه در توان داشته باشند به بهترین وجه انجام میدهند.
یکی از رسم و رواج های معمول لذت بردن پس از افطار روزه در شب و کار نکردن در ایام روز است، اما در آلاسکا مجبور هستیم که به وقت و زمان معین به کار برین. با وجود آن از خداوند میخواهیم تا روزه ما را بر حسب اوقات آلاسکا قبول کنند، به خاطر که ما روزه را زمان افطار میکنیم که هنوز آفتاب غروب نکرده.
در یک ایالت مثل آلاسکا که 3 برابر مساحت نایجیری است، مسلمانان میگویند که رسم و رواج و اعمال دینی و مذهبیشان را در تطابق با جامعه و ایمانشان انجام میدهند.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
به دلیل حملات اخیر مساجد در سرتاسر جهان طی ماه رمضان امنیت شدید را برقرار نمودند. فیل دکرینگ از صدای آمریکا از چند مسجد در اطراف واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده دیدن نموده و یافته‌هایش را در مورد امنیت مساجد در منطقه‌ها در گزارشی تهیه کرده که همکارم ژیلا نوری شرح بیشتر این گزارش را تقدیم می‌کند.
برای میلیاردها مسلمان در دور دنیا رمضان زمان است برای روزه گرفتن، انجام فرایض دینی و همزمان تشدید تدابیر امنیتی به دلیل حملات اخیر بر مساجد. هیثم الخطیب یکی از نمازگزاران میگوید سال گذشته با حادثه کشتار 11 نفر یهودی در ایالت پنسیلوانیا و در ماه مارچ حمله بر دو مسجد در نیوزیلند همه چیز را متحول ساخت.
از زمان وقوع رویداد گلوله‌باری در نیوزیلند، مراکز اسلامی و مساجد در ایالات متحده و در سراسر جهان به باور من موضوع امنیت را در مقایسه با قبل جدی‌تر گرفتند. به همین خاطر در همین روزها موقعی که شما به نماز جمعه یا نمازهای روزمره به یکی از مراکز اسلامی می روید، شاهد حضور کارمندان امنیتی خواهید بود.
در مسجد دارالهجره تدابیر امنیتی برای 5 وقت نماز در طول رمضان افزایش یافته است. یکی از امامهای مسجد میگوید حفاظت از حدود 1000 نمازگزار یک اولویت است.
اینجا مانند هر مسجد دیگر در امریکا است. ما از احتیاط کار میگیریم و ما فقط کارمندان امنیتی خود را افزایش داده ایم. نگران چیزی دیگر نیستیم و آزادی را برای انجام مناسک دینی خود داریم.
بعد از کشتار در مسجد کرایستچرچ در نیوزیلند، یکی از مساجد در ویرجینیا افراد را برای مقابله با گلوله‌باری غیر مترقبه آموزش می‌دهد. عبدالقادر اسماعیل کارمند امنیتی مسجد می‌گوید او به خاطر امنیت سایر مسلمانان کار می‌کند.
همه اینجا با اولادها و همسران خود در امنیت و اعتماد کامل می‌آیند. در درجه اول الله جل جلاله، بعد کارمندان امنیتی دارالحجره و بعد پلیس منطقه فیرفاکس محافظ ماست.
محمد فرید یکی از نمازگزاران میگوید آموزش افراد غیر مسلمان میتواند باعث تقویت امنیت گردد.
یکی از برنامه های ما این است که روزهای سه‌شنبه برنامه های بین المذاهب داریم و ما پیروان مذاهب مختلف و آنانی که مذهب ندارند را دعوت میکنیم تا از اسلام و قرآن معلومات به دست آورند. من معتقدم که آموختن کلید برای همه چیز است.
رمضان در مناطق حومه شهر واشنگتن اکثرا بدون مشکلات امنیتی سپری شده است. رهبران مسلمان امیدوار هستند که بعد از ختم ماه رمضان آنها بیشتر روی تذکیر روح مثبت و تامین امنیت تمرکز نمایند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان خدا نگهدار.